220-485 و 220-58-800. اینا شماره تلفن های ماست، با ما تماس بگیرید و با صدای قشنگتون شعرخوانی های خوب داشته باشید تا برنامه چهار باغ رو مزین بفرمایید. ساعت 23:30 است. دعوت میکنیم که برنامه سفرنامه خوانی رو 14 دقیقه بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفای زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people and
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
درود بر شما، رویا لقمانیان هستم که سالها کوهنوردی و پیاده روی کردم. این سفر حدوداً 2 ماه طول کشید که سفرنامه اونو برای شما میخونم. روز 29/1/85 ساعت 6 صبح از هتل بیرون اومدم و به طرف پاسگاه قلعه چم حرکت کردم. در سراح نارواج کاملا از من حمایت شد و با اسکورت نیروی انتظامی به مسیر اصلی افتادم. بعد از طی طریقی زیر درختی نزدیکی چشمه استراحت کردم. صدای آب و نسیم خنک روحم را نوازش می داد. زیراندازم را پهن کردم، پاها را از کفش بیرون آوردم و درون آب گذاشتم. استراحت کوتاه و دلچسبی بود. نیروی انتظامی مرا به پاسگاه قلعه چم تحویل دادم و تا نیزار همچنان به من کمک کردن و حمایت خودشون ادامه دادم. روستای قلعه چم بنا به گفته اهالی این روستا در 30 کیلومتری قم واقع است. جمعیت 800 نفری قلعه چم دامدار و کشاورز و بسیار ساده و خونگرم بودند. در روستای بعدی تایقان به منزل یک روستایی رفتم و به صرف چای و نهار دعوت شدم. در جاده ماشینی ایستاد از من عکس بگیرد، اما پلیس اجازه نداد. در ادامه راه 2 جوان که خود را دانشجوی اصفهانی معرفی کردند، با آوردن 1 شیشه آب معدنی و با گفتن خسته نباشید به من انرژی مضاعف دادند. در اینجا بود که دیدم بسیاری از مردم بی توجه از کنار من نمی گذرند و به خوبی دریافتم که کار من تأثیرگذار بوده و این امر احساس خوبی در من ایجاد می کرد.
موسیقی
در بین راه افراد نیروی انتظامی با میوه از من پذیرایی کردند. تنها جایی بود که پلیس فقط گشت نمیداد، کاملا اسکورت میکرد و واقعا ازشون متشکرم. و گفتن بقیه راه رو سوار شو یا حداقل کوله پشتی رو تو ماشین بذار، ولی من قبول نکردم. به آنها گفتم کسی منو مجبور به این کار نکرده، مسئله فقط محک زدن خودم در مقابل سختی هاست. سپاسگزاری کردم. حدود ساعت 7:30 همزمان با تاریک شدن هوا لازم بود لامپ پیشانیمو ببندم تا ماشینایی که از روبرو می اومدن منو ببینن. به روستایی به نام نیزار رسیدم. با هماهنگی به منزل یکی از اعضای شورای محل که خانواده شهید بود رفتم. مادر شهید با گرمی مرا پذیرا شد و با خواندن سرودهای فولکلور از من پذیرایی میکرد. با این صحبتها خستگی رو از تنم بیرون کرد. به گفته اهالی جمعیت این روستا حدود 300 نفر بود. کار مردم این روستا بیشتر کشاورزی و دامداری و کارگرانی که تو کارخونه سیمانسازی کار میکردن بود. به دلیل تاول پاهام و اصرار روستاییان مهربان یک روز دیگه در اونجا موندم. پاهایم را با مواد گیاهی ماساژ دادن و پس از استراحت و صرف نهار خیلی حالم بهتر شده بود. عصر هم با خانومهای روستا به طرف رودخانه رفتیم که از زاینده رود به داخل سد دودهک، یعنی روستای بالاتر از نیزار، میریخت و اضافه یا اون رودخانه نیزار رو تشکیل میداد. کوه و دشت و رودخانه چشمنداز زیبایی داشت و زیباتر از آن مهربانی و صمیمیت روستاییان بود. با دو خانواده بسیار با محبت آشنا شدم. یکی از آنها اهالی محلات بود و قرار شد در مسیرم سریم به محلات بزنم. یک 85 ساعت 6 صبح پس از خوردن صبحانه خداحافظی از دوستان، کوله پشتی رو برداشتم و با توکل به خدا حرکت کردم. خانواده محترم اعضای شورا تا جاده منو همراهی کردند و برام اسفند دود کردند و پشت سر هم آب می‌ریختند. صمیمیت و مهربانی اونا رو هرگز فراموش نمی کنم. به طرف دودهک را افتادم. تا اونجا تقریبا 3 فرسخ که می شد حدود 18 کیلومتر راه بود. افراد پاسگاه نیزار مرا همراهی می کردن. در راه برخی از مردان روستا رو دیدم که از کار شبانه بر می گشتن و من پس از تشکر از میزبانی اونها با ایشان خداحافظی کردم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دیدم.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها میگوین وقتی میخواهن مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنن، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوا رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
حدود ساعت 11:10 در مسیر بودم، در حالی که به دودهک رسیدم همراهی نیرو انتظامی به من آرامش میداد. پاسگاه دودهک به امداد جاده ای سفارش کرده بود تا به من جای استراحتی بدن و ساعتی به تجدید قوا بپردازم. اونها من رو به نهار دعوت کردن اما نپذیرفتم. پس از استراحتی کوتاه از من خواستن یادداشتی در دفترشون بنویسم. در ادامه مسیر به دلیجان رسیدم. از شهرهای استان مرکزی سد زیبای آن نظرم را جلب کرد. حدود ساعت 5:30 عصر به فرمانداری رفتم که در وسط شهر بود. ساعتی به طول انجامید تا در اونجا اسکان یافتم. طبق معمول به استراحت پرداختم. در همین زمان بود که یکی از مسئولین از حراست فرمانداری دلیجان به دیدنم اومد. ضمن خوش آمدگویی درباره برنامه هام پرسش هایی کرد. صبح روز بعد به محلات رفتم که بهشتی در دل کویر استان مرکزی است. بنا به گفته اهالی محلات در 15 کیلومتری دلیجان بعد از روستای باقرآباد و نیمبر واقع است. این شهر با 60,000 نفر جمعیت از شهرهای استان مرکزی است و در مسیر قم به اصفهان واقع شده. جاهای دیدنی محلات عبارتند از عباس آباد، آتشکده، حاجی آباد و آب گرم که هم آب معدنی است و هم آب درمانی. قدمت آتشکده محلات به زمان زرتوش میرسه. در اونجا امامزاده‌هایی هم وجود داشت. محلات قدیم از دو بخش بالا و پایین تشکیل شده. محلات به علت پرورش گل‌های زیبا از اقتصاد خوبی برخورداره و تنها شهری در جهان که خاک اون برای کاشت لاله 12 رنگ مستعده. محلاتی ها اکثراً گلکار، معدنکار، سنگبر، کشاورز و تریکوباف بودن.
سفرنامه خوانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ. صفر 21 22 65 23 38.
شسته است زهی آن که فرهنگ را جسته است روان را به آب خرد شسته است. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم که هر جای ایران عزیز که هستید لحظاتون قرین آرامش باشه. ساعت 23:45 است دقیقاً و دعوت میکنیم که در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی به اتفاق بشنویم برنامه رویای کاغذی رو که توسط همکارانم در گروه کتاب به مدت 15 آماده شده.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب کیک عروسی و داستانهای دیگر را به شما معرفی میکنیم. کیک عروسی و داستانهای دیگر این کتاب مجموعه ایست از داستانهای کوتاه نویسندگانی از نسلهای مختلف که به انتخاب و ترجمه مژده دقیقی به چاپ رسیده. اجازه می دهند ترتیب مراسم خاکسپاری شوهرم را بدهم و کارهای او را راستوریز کنم. یعنی می توانم در خانه‌ام بمانم و وانمود کنم که او برای کاری به سفر رفته، ولی توی کمد می ایستم و لباسهایش را بو می کنم. می توانم برای 2 شام بپزم و اضافهش را دور بریزم یا پرخوری کنم. بستگی دارد حال روحیم چطور باشد. یا یک کپسول زمان درست کنم و پرش کنم از عکس‌هایی که اجازه نخواهم داشت نگه دارم. می توانستم آن را توی حیاط دفن کنم تا خانواده دیگری پیدایش کنند. اما این کار که انجام شد، واحد استقرار دستور می دهد 2 چمدان ببندم با لوازم ضروری مناسب برای هر آب و هوایی. کلیدهای خانمان، کلیدهای ماشینمان را می گیرند. گروهی وارد خانه خواهند شد و روی همه چیز قیمت خواهند گذاشت. آگهی فروش خواهند زد. همه ی همسایه ها خواهند آمد. من در هیچ کدام از اینها حضور نخواهم داشت، ولی دیدم که برای دیگران اتفاق می افتد. پولش را می گذارند برای جهیزیه من و آن وقت یک روز به امید خدا مرد دیگری با من ازدواج خواهد کرد. شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم، چون با سلیقه‌ام و وسایل خیلی خوبی برای فروش داریم. در نتیجه مبلغ جهیزیه‌ام احتمالاً وسوسه انگیز خواهد بود. ماشین من هم نسبتاً نو است. در این 1 آخر فقط من می توانستم پشت فرمانش بنشینم و آن را تر و تمیز نگه می داشتم. ماشین خوبی است، صندلی‌های چرمی و کلی لوازم جانبی دارد. هدیه‌ای بود که شوهرم برای تشویق به خودش داده بود، اگرچه چند ماه بیشتر با آن رانندگی نکرد. بعد ناخوش شد و توی رخت خواب افتاد. ماشین خانواده بزرگی هم هست و این ویژگی برای همسایه ها که همه خانواده های بزرگی دارند خوشایند است. خودمان هنوز بچه دار نشده بودیم. واقعیت ها را در نظر می گرفتیم و نگران مسائل مالی بودیم. شانس آوردم که بچه دار نشدیم. به من گفتند استقرار زنهای پرمسئولیت سخت‌تر است. مادرها را از بچه ها جدا می کنند. شنیدم خیلی سخت است. بچه ها مثل دست و پای خیالی هستند که در بدن مادر به درد می آیند. درست است که چیزی در این مورد نمی دانم، اما قدرت تخیل خوبی دارم. مرا سوار ماشین می کنند و از خانمان می برند. می بینم که در این مدت چقدر برگ روی زمین ریخته و در این مدت که من سخت گرفتار خاکسپاری شوهرم و نگران آینده خودم بودم، برگ های قرمز و درخشان در دایره های پف کرده مثل دامن درخت کریسمس دور تنه درخت ها کوپه شدند. گاهی اوقات مرد هایی که پنهان شده اند، زنها را وقتی از اتوبوس پیاده می شوند و دوان دوان به طرف دروازه می روند به دام می اندازند و نگهبانها که خودشان هم زن هستند همیشه دخالت نمی کنند. گاهی حتی کمک هم می کنند. اتاقم پنجره مشرف به جاده دارد که باز نمی شود و وقتی چراغم را خاموش می کنم مردها را مانند ستاره های سیاه در اتاقهای روشنشان می بینم. قطعه رنگ‌های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو میشنوید. در رویای کاغذی امشب بخش‌هایی از مجموعه داستان کیک عروسی و داستان‌های دیگر را با هم مرور می‌کنیم. چهار هفته است که اینجا هستم و توانستم با زنهای طبقه خودم طرح دوستی بریزم. معلوم می شود همگی اهل آشپزی هستیم. فقط برای تفنن هر شب یکی از ما از روی دستور پخت یکی از مجله های زنانه کهنه‌ای که این طرف و آن طرف پناهگاه افتاده شیرینی یا کیک جدیدی درست می کند و ما آن را می چشیم. چای می خوریم، حرف می زنیم. بودن در کنار زنها خوشایند است. اینجا از خیلی جهات پناهگاهی انسانی است. ما زنهایی هستیم که نه کار چندانی داریم، نه آینده مشخصی. سوای کار روزانه ارتقاء خودمان، اغلب ما را به حال خودمان می گذارند. از زنهای طبقم خوشم می آید. واقع بین و آرامند و آنقدرها هم حسود نیستند. به نظرم شانس آورده این. شبها از طبقات دیگر صدای دعوا می آید. انفرادی زیرزمین همیشه پر است. همینطور درمانگاه. به یکی از زنهای طبقه پنجم در خواب حمله شد. گونهش را با تیغ جر دادند. می گویند وقتی واحد استقرار این خبر را به شوهر آیندهش داده، از ازدواج با او منصرف شده. زن بیچاره چمدانهایش را هم بسته بود و چیزی نمانده بود که زندگی جدیدی را شروع کند. وقتی با آن بخیه‌های مرتب که جای زخم را به حداقل می‌رساند از درمانگاه برگشت، مجبور شد چمدانهایش را باز کند و بخزد توی همان تختی که ملافه‌هایش را برایش عوض کرده بودم. می‌دانم که دیگران هم همین کار را می‌کردند. وقتی می‌گویم به نظرم شانس آورده‌ای، منظورم همین است. قطعه رنگ های ممنوعه اثر آکیکو یوسوئی رو شنیدید. هفته پیش یکی از دخترهای ما مری بت را به مزرعه نزدیک اسپوکن فرستادند. در دایره ایستادیم، همدیگر را بغل کردیم و سرمان را روی شانه هم می‌گذاشتیم. مری بت دلش نمی‌آمد برود. یک بسته یادگاری برایش درست کردیم. هر کدام سعی کردیم با خط خوش دستور پخت چیزهایی را که با هم پخته بودیم برایش روی کارت‌های بایگانی بنویسیم تا اگر خواست همیشه بتواند دوران اقامتش را در اینجا به یاد بیاورد. وقتی آن بسته را به او دادیم، زد زیر گریه. هق هق کنان گفت: من هنوز آماده نیستم. هنوز دلم براش تنگ میشه. یکی دو نفرمان به او دلگرمی میدادیم. به او میگفتیم: تو فقط هر چی میتونی تلاش کن. آخر سر که نگهبان او را میبرد، صدای نفسهای بریده بریدهش را میشنیدیم تا آنکه در آسانسور بسته شد. پنجره ای آن طرف جاده روشن شده. مردی بیدار است. مثل من. در اتاق کوچکش آرام با پیژامه این طرف و آن طرف می رود. پیژامه آبی بیمارستانی. همرنگ پیژامه های ما. دلم می خواهد دیده شوم. برای همین جلوی پنجره می ایستم. مرا می بیند. می آید پای پنجرهش و بی صدا برایم دست تکان می دهد. من هم دست تکان می دهم. شبیه سکوهای چرخداری هستیم که در رژه روبروی هم حرکت می کند. در رویای کاغذی امشب بخش‌هایی از مجموعه داستان کیک عروسی و داستان‌های دیگر را با هم مرور کردیم. مژده دقیقی این داستان‌ها را انتخاب و ترجمه کرده. تا رویای کاغذی دیگر، لحظه‌های شما دلپذیر و خدا نگهدار.